أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسأله اجتماع امر و نهی منتهی شد به مقدمه نهم و دهم از مقدمات بحث در کلام مرحوم آخوند که مهمترین مقدمات این بحثه و در حقیقت با این دو مقدمه دو مطلب تعیین میشه، یکی موضوع بحث در اجتماع و دیگری ثمره بحث. در مقدمه نهم و با تمهید مقدمه هشتم موضوع بحث در اجتماع روشن میشه و در مقدمه دهم ثمره بحث. از اونجا که من این بحث رو چون مقدمه نهم رو فی الجمله قبل با حتی بخشی از کلمات محقق اصفهانی بیان کردم، بحث رو با یک طرح جدیدی اینگونه مطرح کنم که در بحث مجمع مثل صلات در مکان غصبی چه قائل به جواز اجتماع بشویم و حتی اگر قائل به امتناع بشویم، معمولا قائلند به صحت و اجزا، به این معنا که صلات در مکان غصبی حتی علی القول بالامتناع محکوم به صحت و اجزای قائل به جواز اجتماع به دلیل امر و قائل به امتناع به دلیل ملاک. مثل مرحوم آخوند که امتناعیه بر اساس ملاک حکم به صحت صلات میکنه و فرموده مشهور مع ذهابهم الى القول بالامتناع حکمو به صحه به خاطر همین قضیه ملاک. خب پس بنابراین با این فرض، با فرض این که فعل مجمع، مجمع امر و نهی محکوم به صحت و اجزاء، اینجا دو سوال مطرح میشه، دو سوال مهم. یک سوال این که خب بعد از آنی که حتی علی القول بالامتناع حکم به صحت عمل می شود، پس ثمره بحث اجتماع و امتناع چیه؟ شما میگید که چه قائل به جواز اجتماع بشیم، چه قائل به امتناع اجتماع بشیم، یحکم به صحت العمل. فما فائده البحث عن جواز الاجتماع والامتناع؟ سوال دوم اینه که خب شما میگید علی القول بالامتناع یحکم به صحه بر اساس ملاک، حکم فعلی که ندارید علی القول بالامتناع، با ملاک میخواید حکم به صحت بکنید، دلیلتون بر وجود ملاک و کاشف ملاک چیه؟ این دو سوالی است که مقدمه نهم و دهم ناظر به حل این دو سوال و پاسخ به این دو سواله. من اجمالاً پاسخ سوال اول که در مقدمه دهم طرح شده رو عرض بکنم و بعد وارد پاسخ سوال ثانی بشم. سوال اول اینه که خب حتی علی القول بالامتناع یحکم به صحه، خب فما ثمرت البحث عن جواز الاجتماع و عدم جوازه؟ بنابر جواز اجتماع میگید امر داره، حکم به صحت میشه. بنابر امتناع میگید امر نداره اما ملاک داره، حکم به صحت میشه. مرحوم آخوند بعد خواهد فرمود که علی القول بالامتناع و ترجیح جانب نهی در برخی از موارد حتی علی المشهور حکم به صحت نمیشود. حکم به صحت صلات در مکان غصبی مبتنی است یا بر قول به جواز اجتماع کما هو غیر قول غیر معروف، و علی القول بالامتناع حکم به صحت جایی است که در عبادت، جایی است که مکلف معذور باشه به این که جاهل باشه و مقصر نباشه. در این صورت یحکم به صحت الصلاه، اما اگر مکلف جاهل به حرمت غصبه اما معذور نیست مقصره، یا عالم به حرمت غصبه دیگه صلات او صحیح نیست، علی القول بالامتناع و ترجیح جانب النهی. پس برای بحث اجتماع ثمره درست شد. ثمره بحث اجتماع اینه که علی القول به جواز الاجتماع یحکم به صحه و علی الامتناع فیه تفصیل. این اجمال پاسخ به سؤال اول و بیان ثمره بحث. و اما اون سؤال ثانی که مرحوم آخوند قدس سره در امر ثامن و تاسع در صدد حل این قضیه بود و بزرگان در این مجال در صدد حل و کشف آمدن، و اون این که بعد از آنی که صحت عمل حتی علی القول بالامتناع بر اساس ملاکه، خب کاشف از ملاک چیه؟ ثبوت ملاک در مجمع نیاز به دلیل و کاشف داره، و الا بعد از آنی که حکم علی القول بالامتناع فعلی نیست. چرا فعلی نیست؟ چون اجتماع امر و نهی ممکن نشد، نمیتونه این فعل مأمور و به باشه. حالا که مأمور و به نیست، ثبوت ملاک در این رو از کجا شما کشف میکنی؟ این بود که مرحوم آخوند قدس سره در صدد پاسخش در این دو امر آمده. ببینید مرحوم آخوند، من لأهمیت این بحث ناچارم این قضیه رو یه مقداری تکرار کنم تمهیداً برای بعدش. مرحوم آخوند قدس سره فرمود لا یکاد یکون من مسئلت الاجتماع، مگر در مورد ملاک امر در مجمع با وجود نهی وجود داشته باشه. اینو مرحوم آخوند برای چی میگه؟ چرا باید ملاک وجود داشته باشه تا مورد داخل در بحث اجتماع بشه؟ سرش واضحه. اگر در مجمع ملاک امر وجود نداشته باشه اصلا توهم صحت و اجزا نمیشه. اگر بناس امر ملاکش مقید به غیر حالت اجتماع مع نهیه، خب در فرض وجود نهی امر ملاک نداره. خب اگر امر ملاک نداره توهم اجزا دیگه نمیشه. پس یعنی چه قائل به امتناع و ترجیح جانب نهی کما هو المشهور قائل به اجزا شدن؟ ما هذا الا از باب این که ملاک برای اینها مفروضه، ولذا در مثل لا تسلفی و بر ما لا یؤکل لحمه که امر منتفیه ملاک نداره، مثلا توهم صحت نمیشه. من صلا فی ما لا یؤکل لحمه، بگیم صلات صحیحه، کما ان من صلا فی المکان الغصبی، صلات صحیحه اذا صلا فی ما لا یؤکل لحمه، یا صلا مستدبر القبله، یا صلا بلا طهور. آیا توهم اجزا و صحت میشه؟ پس صحت و اجزا علل قول به جواز الاجتماع که امر هست و امر کاشف از بلاک، علل قول بالامتناع هم که بخواد صحت مفروض باشه و اجزا، این فرع وجود الملاکه. بدون وجود ملاک اصلا توهم صحت و اجزا نمیشه، چون صحت یا باید به ملاک امر باشه، یعنی به نقطه امر، یا به پشتوانه امر که ملاکه. خب اگر امر که نیست، ملاک هم که نیست، پس صحت به چه اعتبار؟ مثل صلات مستدبر القبله اصلا صحیحه؟ توهم صحتش میشه؟ فرق، خوب دقت کنید، فرق بین شروطی که متولد از شکم اجتماعه و شروطی که متولد از غیر باب اجتماعه اینه که شروطی که از غیر باب اجتماع متولد میشه، مثل لا تصلی فی وبر ما لا یؤکل لحمه، لا تصلی مستدبر القبله، لا تصل مع الحدث، لا تصل مع القذر، اینجور موارد، این شروط اخلال به اونها حتی مع السهو و الجهل و النسیان علی القاعده موجب اجزاء عمل نیست، چون شرطی که مختل شد عمل فاقد شرط باطله. این که میبینید در بعضی از موارد با اخلال سهوی عمل باطل نیست، چون شرطیت قاصره، نه با فرض شرطیت عمل صحیحه. مثلا جهر در صلات مثل فجر شرطه، شرطیتش للعالمه لا للجاهل و ناسی، و الا اگر شرطیت در یه موردی فرض شد، بطلان عمل به فقد شرط رو شاخشه، یا امر نیاز به برهان نداره، بدیهیه، بطلان عمل به فقد شرط، این ضرورت به شرط محموله، چون شرط یعنی قوام صحت عمل، اخلال به شرط یعنی اخلال به صحت. پس شروطی که متولده از غیر باب اجتماعه، خب معناش اینه که امر مقیده و فاقد امرم ملاک نداره، و لذا حتی الناسی و الساهی عمله محکوم بالبطلان. اما شروطی که متولد از باب اجتماعه، اصلا این شروط اطلاقی درش نیست که اقتضا بکنه بطلان عمل رو به اخلال به اون شرط، حتی للمعذور الناسی الجاهل، و به تعبیر آخر اصلا اطلاقی برای این شرط ها ثابت نمیشه، به خلاف شروط دیگر. شروط دیگر غیر باب اجتماع اطلاق برش منعقده، اما اون شرطی که متولد از باب اجتماعه، اون شرط اصلا شرطیت قاصر است، من الاول محدوده، ولذا شخص ناسی و جاهل رو شامل نمیشه. چرا شامل نمیشه؟ چون فرض اینه ملاک اون امر قصوری نداره، از اون فرض مجمع، منتها به سبب امتناع و ترجیح جانب نهی تکلیفی، نهیمون در باب اجتماع تکلیفیه نه وضعی، مثل لا تصلفی و بر ما لا یوکل لحمه نیست، مثل حرمت اعانه علی الاثم، به سبب ترجیح جانب نهی تکلیفی از باب تصور امتناع اجتماع امر و نهی، رفعیت میشه از اطلاق امر. از اطلاق امر رفعیت میشه از باب نه قصور مقتضی، بلکه از باب عدم امکان امر در عین تعلق نهی علی القول بالامتناع. پس مقتضی وجود داره، اما در موارد شرطی مثل قبله و لا تصلفی و بر ما لا یؤکل لحمه اصلا مقتضی وجود نداره در فرض نبود شرط، ولذا بطلان عمل علی القاعده است. ولذا احدی توهم نمی کنه من صلا مستدبر القبله جاهلا صحت صلاته، جاهلا قاصرا، هیچ کسی توهم این جهت رو نمی کنه، در حالی که مشهور در صلات در مکان غصبی چی گفتن؟ گفتن لو صلا فی المکان الغصبی جاهلا قصوریا صحت صلاته. مرحوم آخون اینجوری میگه ولذا ذهب المشهور مع قولهم بالامتناع الى صحت الصلاه در مکان غصبی. چرا؟ چون در حقیقت مقتضی صحت صلات که مقتضی امر وجود داره، چون مقتضی صحت وجود داره حکم به صحت میشه. مقتضیش چیه؟ ملاک. اما در مورد قضیه لا تصلفی و بر ما لا یؤکل لحمه ملاکی وجود نداره، کاشفی از ملاک وجود نداره. پس بنابراین در باب اجتماع امر و نهی مسئله ملاک سرنوشت سازه. لا یکاد یکون من مسئله الاجتماع الا اذا کان ملاک الامر ثابتا لا بنحو مهمل ثابتا حتی فی حال الاجتماع. خب حالا عرض میکنم دیگه، الان توضیح اثباتیش هم میدم. پس به حسب ثبوت لا یکاد یکون من مسئلت الاجتماع الا اذا کان ملاک امر ثابتن نه به نحو مهمل حتی فی حال الاجتماع، یعنی حتی فی حال وجود نهی باید ملاک امر در مجمع وجود داشته باشه. ثبوت ملاک در صلات در غیر مجمع مثل صلات در مکان مباح کافیه برای اثبات صحت صلات در مکان غصبی نیست، چون ربطی نداره. ملاک مصحح هر جا محقق باشه، ملاک در یک صلات دیگری مصحح صلات در مکان غصبی که ملاک درش احراز نشه نیست. این به حسب ثبوت که در امر ثامن عمدتا ناظر به این بود که باید به حسب ثبوت ملاک فرض بشه تا مورد از موارد اجتماع باشه. ذیل امر ثامن و در تفصیل امر تاسع متصدی بحث اثبات شد و اینکه در مقام اثبات کاشف از ملاک چی میتونه باشه. نسبت به کاشف از ملاک که میخواد مصحح عمل باشه حتی علی القول بالامتناع، یه بیان مرحوم آخون داشت، یه بیان مرحوم اصفهانی قدس سره. و ما ادراک، اون چی در کلام مرحوم اصفهانی آمده بود یه تتمه‌ای هم داشت کلام ایشان که حتما بیان نکردیم، در دو صفحه بعد متعرض شده، بخشی از بیان اصفهانی رو متعرض شدیم، اما بخشی مهم از بیان مرحوم اصفهانی باقی مونده و از اون جاهایی که مرحوم اصفهانی قدس سره گل انداخته. انصافا ولو این که مقداری بغرنج در عبارت ممکنه باشه، ولی ارزش معطل شدن برای فهم این مطلب کلام او ارزش این جهت رو داره. بیان مرحوم آخون قدس سره که منظور مرحوم محقق اصفهانی به توضیح و به رد و اشکال هست. فعلا بیان مرحوم آخوند این بود که فرمود کاشف از بلاک فإن کان هناک اجماع او غیره بر وجود ملاک در مجمع فلا کلام. اجماع داریم بر این که صلات در مکان غصبی واجد ملاکه، فلا کلام در این که این مورد از مجمع و داخل در مسئله اجتماع و موضوع بحث اجتماعه. فیحکم علی الجواز بالجواز و علی الامتناع بالصحه ولو فی الجمله کما تقدمت الیه الاشاره. این جایی که اجماع باشه یا غیر اجماع. غیر اجماع مثل چی؟ مثل نص یه روایتی بیاد بگه صلات در مکان غصبی واجد ملاکه، اون چه در صلات در مکان مباح هست در مکان غصبی هم هست، الا انه صلات در مکان غصبی مشفوع به یک حزازت ولو در حد الزامی که صلات در مکان مباح خالی از اونه. همراهی دارد صلات در مکان غصبی، همراهی دارد با یک محذوری، اما محذوری نه سنخ محذور صلات فی ما لا یؤکل لحمه که موجب میشه که اصلا صلات فاقد ملاک باشه، محذوری از قبیل نفر الی الاجنبیه، یعنی خود اون صلات رو مختل نمی کنه. ولو این که اون الزامی هم هست، مثل صلات فی الحمام نیست، صلات در مکان غصبی محذور الزامی داره، اما محذور الزامیش از قبیل الزامی وضعی مثل صلات فی ما لا یؤکل نیست، بلکه محذور الزامی تکلیفی مستقله. صلات در مکان غصبی صلاتش خوبه، غصبش بده. صلاتش خوبه یعنی ملاک داره، یعنی غرض از صلات در مکان مباح رو محقق میکنه. ولو این که یک محذور مستقلی که عبارت از محذور غصبیته، اونم طرف مرتکبه. فإن کان هناک اجماع او غیره بر وجود ملاک فهو، اما و انا لکم بذالک، نه اجماعش نه نصش، ولذا معطل شدن سر اجماع و نص بیهوده است که بخواد کاشف ملاک ما اجماع باشه یا نص. نص یعنی چی؟ یعنی روایت که بیاد بگه العمل و الصلاة فی المکان الغصبی واجدت للملاک. کجا دارید همچین چیزی شما؟ در کدوم بحث از موارد اجتماع و تطبیقات روایت داره که مثلا از صوم و در حال اجتماع واجد ملاکه، صلات در حال اجتماع واجد ملاکه، حج در حال نهی از اون امر متحده با طواف و سعی، مثلا مثل طواف با ثوب مغصوب، چون فرقی نیست بین مکان یا دیگر امور، شرط مکانی یا لباس. من یطوف فی الثوب الغصبی، چون ما یه وقت اینه که نصی داریم که لا تطوف فی المغصوب، این میشه مثل لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه، اینجوری که نداریم. فوقش اینه که الطواف بالبیت صلاته، خب الطواف بالبیت صلاتون، یعنی کما این که صلات هر شرطی در صلات هست به همون نحو در طواف هم هست. خب در باب صلات چی هست؟ لا تصل فی و بر ما لا یؤکل لحمه، پس بنابراین لا تطوف فی ما لا یؤکل لحمه. خب این که داخل در مسئله اجتماع نیست، چون این از قبیله اینه که ملاک امر در مورد نهی ثابت نیست دیگه، چون در حقیقت داره تخصیص میزنه امر رو، میگه لا تطوف لا تصل. بحثمون در جاییه که نسبت بین متعلق امر و نهی عمدتاً هم خصوص من وجهه، از عنوان دیگری نهی شده مثل لا تغصب. خب اگر طواف مشروط به عدم غصبه، همون نحوی که صلات مشروط به عدم غصبه، خب ما نداریم لا تصلی فی المغصوب، پس لا تطوف فی المغصوب هم نداریم. شرطیت عدم غصب از کجا متولد میشه در باب صلات؟ از این که اجتماع امر و نهی ممکن نیست، ترجیح جانب نهی هم دادیم، پس بنابراین معناش اینه که لا تغصب، این صلات هم مأمور و به نیست. مأمور و به نیست یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر عمدن محل التفات نماز خوندی در مکان غصبی باطل، علل قول بالامتناع، علل قول بالامتناع و ترجیح جانب نهی، نماز در مکان غصبی باطلون مع عدم العذر. اون شرطیتی که برای عدم غصبیت از شکم اجتماع در میاد علل قول بالامتناع و ترجیح جانب نهی، اینه. این مقدار از شرطیتو ببرید برای طواف. لا تطوف فی ما لا یؤکل نداریم، بلکه داریم طوف ولیطوفو بالبیت العتیق و لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. از مجموع این دو چی در میاد؟ علل قول به جواز الاجتماع که هیچ، شما مأمورید به این طوافی که ملازم با غصبه. علل قول به الامتناع و ترجیح جانب نهی چی ازش در میاد؟ بطلان این طواف لغیر المعذور الجاهل بالغصب حکمن او موضوعن. خب این مقدار شرطیت اونجا در آمد. خب ما که در باب نه صلات، نه صوم، نه حج، نه دیگر عبادات، اعتکاف، زکات، هیچ کدوم از اینا اجماع بر وجود ملاک یا اینکه نص خاص بر وجود ملاک، همچین چیزی ما نداریم. و رضا این کنار، مرحوم آخون فرمود فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ اجماعٌ او غَيْرُ، که خیلی خوب، نعم المقصود. حالا عمدتاً چی داریم؟ اجماع نداریم، نص خاص نداریم، اطلاق ادله احکام داریم. ماییم و اطلاق ادله حکم، صلی لا تغصب ولیطوفوا بالبیت العتیق لا تغصب و قص علی ذلک. آیا می توانیم از اطلاق ادله احکام کشف وجود ملاک بکنیم علل قول بالاجتماع؟ بله. علل قول بجواز الاجتماع؟ بله. بنابر جواز اجتماع قبلم گذشت، مهم نیست بر ما دیگه کشف ملاک، خود امر هست دیگه. با وجود امر دیگه لا یهم منا کشف الملاک، چون که خود امر هست. اونی که یهم در مسئله اجتماع اینه که با نبود امر شما میخواید عمل رو تصحیح بکنید با ملاک. پس بنابراین ماییم و اطلاق ادله احکام بنابر قول به جواز الاجتماع، خب لا کلام در این که یمکن احراز الملاک ولو کان غیر مهمن، اما بالاخره یمکن احراز الملاک به اطلاق الامر بعد فرض جواز الاجتماع. انما الکلام، کل الکلام، این که علی القول بالامتناع و ترجیح جانب نهی، هل یمکن کشف الملاک؟ ماییم و اطلاق دلیل حکمین امر و نهی، حالا میخواییم کشف ملاک بکنیم تا برای ثمره صحت صلات مترتب بشه. مرحوم آخون تفصیلی داد که این تفصیل منظور مرحوم اصفهانی به توضیح و رده. تفصیل مرحوم آخون این بود که فإن کان دلیل الحکم بصدد بیان الحکم الاقتضائی، بازم لا اشکاله در این که از دلیل حکم کشف ملاک میکنیم دیگه، چون دلیل حکم دلالتش بر ثبوت دو حکم فعلی علی القول بالامتناع مبتلا به محذوره، اما دلالتش بر ثبوت ملاک که محذوری نداره. فرض اینه که دو حکم فعلی با هم قابل جمع نیست علی القول بالامتناع، اما دو حکم اقتضایی که اشکال نداره. مقتضی صلات، مقتضی امر به صلات در مکان غصبی وجود داره، حکم اقتضایی وجود داره، این که اشکال نداره. منتها اون حکم فعلی نیست، فعلی نیست چون ما امتناعیم و فرض این جانب نهی مقدم کردیم، پس امر فعلی نیست. پس محذوری در دلالت حکم اگر دلیل حکم در صدد بیان اقتضا باشد و نه بیشتر، محذوری در مجمع وجود نداره، چون علی القول بالامتناع محذور در اجتماع دو حکم، نه اجتماع یک حکم و مقتضی حکم دیگر. علی القول بالامتناع و ترجیح جانب نهی، ما یه حکم داریم که عبارت از حرمت غصب، اگر بخواد صلات صحیح باشه مقتضی امر و وجوب صلات هم باید در مجمع باشه، ثبوت مقتضی اون و ملاک صلات در مجمع با حرمت غصب اجتماعشون هیچ مشکلی نداره. امتناعی میگه نمیتونه دو حکم هم بکن نکن، صلاتو انجام بده غصبو انجام نده، صلاتی که منفک از غصب نیست نمیتونه هم انجام بده نده داشته باشه، اینجوری میگه. اما اینکه صلات در مکان غصبی غصب انجام نده، صلات هم انجام نده به این معنا، اما اگر صلاتو انجام بدی واجد ملاکه ها، این که اشکال نداره. پس اگر دلیل حکم در صدد بیان، نه حکم فعلی، در صدد بیان حکم اقتضایی است، فلا محذور فی دلالت الحکم علی ثبوت المقتضی در مجمع، ولذا اثباتن اثبات میکنه که مجمع واجد ملاکه، و اگر مجمع واجد ملاک بود یترتب علی ذلک صحت عمل علی القول بالامتناع فیما اذا اتا مکلف به مثل الصلا عن جهل عذریه. ولی اگر دلیل حکم در صدد بیان حکم فعلی است، دلیل حکمین و دلیل امر در صدد بیان حکم فعلی است، امر و نهی در مقام بیان حکم فعلی هست و ما قائل به امتناع شدیم، حالا که قائل به امتناع شدیم یقع بین الدلیلین التکاذب و التعارض، چون اینگه میگه من فعلیم اون میگه من فعلیم، علی القول بالامتناع عقل میگه لا یمکن فعلیت الحکمین الامر و النهی، حالا که لا یمکن فبین الدلیلین تکاذبون، مرحوم آخون میگه فلا یمکن کشف الملاک، فانه کما یمکن ان یکون انتفاع حکم بسبب وجود مانع بعد از فراغ از وجود مقتضی، یمکن ان یکون انتفاع الحکم لعدم المقتضی، با وجود تعارض شما دیگه کاشف از مقتضی نخواهید داشت، کاشف از مقتضی نخواهید داشت ولو ممکنه مقتضی وجود داشته باشه، ثبوت مقتضی حکم با وجوب، با وجود حکم فعلی حرمت منافات نداره. اما کاشفتون چیه؟ دلیل حکم فعلی به سبب تعارض و تکاذب ساقط شده. از کجا میتونید دیگه کشف بکنید وجود مقتضی رو؟ بعد از آنی که وجود مقتضی فرع ثبوت حکم بود، حکمی که به نحو فعلی الان منتفیه. خب اما حکم فعلی نیست، مقتضی حکم هست، از کجا میگید هست؟ کاشف ندارید. کما اینجا عبارت آخون فان انتفاء حکم کما یمکن ان یکون لاجل المانع بعد الفراغ عن وجود المقتضی یمکن ان یکون عدم الحکم لعدم المقتضی. بین دو دلیل وقتی که تکاذب شد، یعنی شاید این دلیل امر دروغ باشه. خب اگر دروغ باشه اون وقت ثبوت ملاک از دلیل دروغ میخواد کشف بشه. اینو فرمود مرحوم آخون قدس سره. بعد یه استدراکی کرد، گفت مگر با توفیق عرفی. این توفیق عرفیه که مرحوم آخون جاهای متعدد به کار میگیره. توفیق عرفی بین دو دلیل بعد از این تکاذب، دلیلی که در صدد بیان حکم فعلیه، توفیق عرفی به اینه که وقتی که این دو حکم فعلی نیستند، پس بنابراین حکم که انهو یحمل دلیلان به حسب توفیق العرفی علی الحکم الاقتضائی فیهما لو لم یکن احدهما اظهر فی الحکم الفعلی فیحمل الاخر علی الاقتضائی. این عبارت مرحوم آخون بود. یعنی این که دو دلیل حکم ظهورش در حکم فعلی بود، صلی لا تغصب علی القول بالامتناع، نمیتونید هر دو اینا رو اعمال بکنید، پس یک کدوم از اینا دروغه. یک کدوم از اینا دروغه، فعلیتش نمیتونه هر دو فعلی باشه. خب هر دو نمیتونه فعلی باشه. عرفن جمع عرفی، توفیق عرفی اینه که اونجایی که نمیتونه دو حکم فعلی باشه و هر دو ظهورش در فعلیت مساویه، جمع عرفی به حملش بر حکم اقتضائیه. متفاهم عرفی اینه که این دو حکم اقتضائاً در مجمع وجود داره، فعلا نشد به سبب تعارض، اما اقتضائاً که میشه. الا اذا کان احدهما اظهر فی الحکم الفعلی، اگر یکی از این دو دلیل اظهر در حکم فعلیه، در فرض اجتماع اون دلیل مقدمه، و یحمل حکم الاخر که دلیلش اظهر نیست علی الاقتضائی. این بیان مرحوم آخون قدس سره در مقام اثبات. پس کلام مرحوم آخون عمدتا اینجا دو بخش داره. یک بخش این که دلیل حکم ناظر به حکم اقتضائی است، که مرحوم آخون فرمود هیچ مشکلی ما نداریم در کشف ملا. مورد دوم دلیل حکم ناظر به حکم فعلیه، به حکم فعلیه فرمود مشکل داریم، الا اون استدراکی که فرمود توفیق عرفی. مرحوم محقق اصفهانی قدس سره در هر دو مورد با مرحوم آخون کلام مفصلی داره که بخشش قبلا گذشته ولی بخش قابل توجهش مونده، ولی در هر دو بخش کلام ایشان رو مراجعه کنید تا انشاءالله روز شنبه بحث رو تعقیب کنیم. از اون جاهایی که عرض کردم مرحوم اصفهانی گل انداخته، از اون جاهایی که سختی عبارات مرحوم اصفهانی نباید مانع از فهم مطلبش بشه، که فهم مطلبش یک امر عرفی و امر مهم و حلال المشکل در باب اجتماع امر نهی و کشف ملاک به واسطه دلیل. و یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.